دل شدگان برای اکثر ماها با صدای شجریان توی خاطرمون ثبت شده. اما جالبه بدونید که در ابتدا اصلا قرار نبود صدای شجریان در دل شدگان شنیده بشه و در واقع چهارمین گزینه و در واقع یک توفیق اجباری بود برای حاتمی و دل شدگان. و اگه 9 پرده از فیلم حذف نمی‌شد، شاید ما امروز دل شدگان رو با صدای شهرام ناظری یا حتی محسن کرامتی می‌شنیدیم. موسیقی حاصل آهنگسازی حسین علیزاده که جالبه اون هم گزینه اول حاتمی نبود و ابتدا قرار بود بیژن کامکار موسیقی فیلم رو کار کنه و بعد هم حسین دهلوی کار رو تا یک جایی پیش برد. اما چی شد که اول حسین علیزاده و بعد هم محمد رضا شجریان وارد فیلم ماندگار علی حاتمی شدن و اون موسیقی درخشان رو به سرانجام رسوندن؟
ما دل شدگان خسرو به شیرین پرایین، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاهی.
دوستان سلام، امیدوارم که خوب باشید. خوشحالم که یک بار دیگه با پادکست گوشه، با پرونده از پادکست گوشه با شما هستم. هرچند که این پرونده آخرین پرونده این پادکست باشه، اما خوشحالم که دوباره از پادکست گوشه با شما بعد از حدود 3 ماه. از این اپیزود قراره که در قالب یک پرونده 4-5 قسمتی قصه همکاری های اساتید شجریان، کلهر و علیزاده رو تعریف کنیم و از همکاری هاشون از آلبوم دل شدگان و حتی از قبلتر تا کنسرت ساز خاموش و تا ارتباطشون در اواخر عمر صحبت کنیم. پس در این اپیزود، در اپیزود 56 پادکست گوشه و در قسمت اول این پرونده، شنونده قصه موسیقی دل شدگان باشید. فیلمی ساخته استاد علی حاتمی با موسیقی استاد حسین علیزاده و آواز استاد محمد رضا شجریان. متن این اپیزود رو من فاروق قادری به همراه رضوان صیاد نوشتیم. لازم اشاره کنم که یکی از منابع اصلی ما در نوشتن متن این پادکست ابدیت و یک روز بوده، گفتگوی آقای احمد بخشی دستیار آقای حاتمی در این فیلم با پادکست ابدیت و یک روز. مثل همیشه هم اگر دوست دارید حامی و پشتیبان پادکست گوشه باشید، میتونید از طریق سایت حامی باش و لینکش که توی توضیحات هست پادکست ما رو پشتیبانی کنید. در اواخر دوره قاجار، تاجری فرنگی به بهانه رونق فرهنگ و هنر قصد میکنه تا با پر کردن چند صفحه نغمات اصیل موسیقی ایرانی رو از گزند گذر زمان محفوظ نگه داره. پس میره پیش آقا حسین دلنواز و ازش میخواد که جمعی متشکل از بهترین نوازندگان زمانه رو انتخاب کنه. برنامه ضبط صفحه در فرنگ با مشکلاتی مواجه میشه، اما استاد دلنواز که عزمش جزم شده، تصمیم میگیره خودش این کار رو عملی کنه و برای تأمین هزینه ضبط حتی خونش رو هم میفروشه. گروه میره به فرنگ و میرن به استودیو برای ضبط صفحه. در فرنگ طاهرخان خواننده گروه دلباخته شاهزاده نابینای ترک میشه، اما در هوای سرد و موزی فرنگستان دوچار ذات‌الریه میشه و در بستر مرگ میفته. گروه بعد از اتمام کار ضبط صفحه به مشکل مالی برمیخوره، پس مجبور میشن برای جبران هزینه ها کنسرتی برپا کنن. اینجاست که طاهر بیمار تمام جانش رو میگذاره در آواز و بعد از دنیا میره. گروه به ایران برمیگرده، اما صفحاتی که در فرنگ ضبط کرده بودن هیچ وقت به ایران نمیرسن. در پایان کشتی رو میبینیم غرق در دریا که بارش که صفحه های گرامافونه در سراسر دریا پخش شده. این خلاصه دل شدگانه. فیلمی خیالی از یک قصه خیالی درباره سفر خیالی چند تا موزیسین خیالی در دوره خیالی از تاریخ ایران، اما همگی ریشه دار در واقعیت. دلشدگان در واقع فیلمی داستانیه برگرفته از واقعیت درباره موسیقیدانهایی از دوران معاصر تاریخ موسیقی ایران. فیلمی که اونطور که در ابتدای تیتراژ نوشته شده تهیه شده به مناسبت هزاره باربد و تقدیم شده به بزرگان موسیقی ایران.
آسمان حرم دل شده شب همیشه تا در این پرده جز اندیشه ی رو نگذاره زایده.
اما داستان فیلم از کجا اومده؟ اگر تاریخ معاصر موسیقی ایران رو تورق کنیم به چند داستان مشابه برمیخوریم که به نظر میرسه علی حاتمی برای ساخت اثر دلشدگان از این رویدادها الهام گرفته. اولین سند تاریخی برمیگرده به سال 1286 زمانی که محمد علی شاه قاجار بر تخت سلطنت نشسته بود و آقا حسین قلی رئیس عمله خاصه طرب گروهی از بهترین موزیسین‌های اهم عصرش رو انتخاب می‌کنه و برای ضبط صفحه میره به پاریس. روایت دوم اما مربوط میشه به دو سال بعد و سری سوم ضبط صفحات فارسی. اون زمان یک تارساز ثروتمند ارمنی به نام هامبارسوم تصمیم میگیره تا تعدادی از موسیقیدانان با استعداد ایرانی رو ببره به لندن و صدای موسیقیشون رو ثبت کنه. این سفر شروع میشه اما با مشکلات و حواشی که در طول ضبط بین درویش خان و مشیر همایون و چند نفر دیگه از اعضا پیش میاد خیلی خوب پیش نمیره و کمتر از تعدادی که انتظار میرفت صفحه ضبط میشه. مثلا درویش خان بیشتر از 10 روز از کل 20 روز سفر رو به دلیل دخالت‌های مشیر همایون با حالتی قهرآمیز از استودیو فاصله گرفته. سومین رویدادی که حدس می‌زنیم علی حاتمی ازش الهام گرفته مربوط میشه به سال 1293 که این بار درویش خان شخصا در رأس گروهی 5 نفره میره به تفلیس تا صفحه پر کنه. در این سفر طاهرزاده، اقبال آذر، باقرخان رامشگر و عبدالله خان دوامی هم او رو همراهی میکنن. این از داستان. در واقع قصه‌ای که علی حاتمی روایت میکنه یک جورهایی همه این روایتها رو دربر میگیره اما در این حال دقیقاً هیچ کدومشون هم نیست. در واقع حاتمی تلاش کرده تا تاریخ ضبط صفحه در دوران قاجار رو به صورت یک داستان دلنشین و قابل فهم به مخاطبین و دوستداران کمی عام‌تر موسیقی ایرانی که ممکن از این اتفاقات بی اطلاع باشن نشون بده و اوج این اقتباس در شخصیت پردازی آقا حسین دلنواز دیده میشه. شخصیت استاد دلنواز طبق ماجراهایی که تعریف کردیم میتونه یادآور دو چهره باشه، یکی آقا حسین قلی و دیگری درویش خان. و جالبه حاتمی طوری رندانه ویژگی های این دو رو در کاراکتر واحد آقا حسین دلنواز آورده و ترکیب کرده که اصلا با قطعیت نمیتونیم بگیم دلنواز درویش یا میرزا. اما چرا؟ کمی بیشتر شبیه به یکیشونه. اول آقا حسین قلی رو بررسی کنیم. چند نشانه در این کاراکتر و در فیلم یادآور میرزاست. مثل اسمش که آقا حسین خطاب میشه، مشابه میرزا که آقا حسین قلی بهش میگفتن. یا اینکه گروه دلشدگان برای ضبط صفحه میرن به پاریس که خب میدونیم سال 1286 این آقا حسین قلی بود که با هیئت همراهش رفت پاریس. یا وقتی توی فیلم خونش رو برای تأمین مخارج ضبط میفروشه اشاره میکنه به باغچه‌اش در دماوند که طبق مصاحبه هوشنگ ابتهاج با پسر ایشون یعنی علی اکبرخان شهنازی میدونیم که این خانواده باغ و باغچه‌ای در دماوند داشتن. اما از طرف دیگه نشانه های فیلم بیشتر به سمت کفه درویش خان سنگینی میکنه. اول از همه شاه فیلم که علاوه بر این که جوانه و نایب السلطنه داره، مشخصا احمد شاه هم خطاب میشه و در زمان زمامداری اونه که دلشدگان به فرنگ میرن و یعنی ماجرای سفر دلشده ها به پاریس در دوره احمد شاه اتفاق میفته طبق گفته فیلم، که این خیلی به آقا حسین قلی نمیخوره چون سفر به پاریس برای ضبط صفحه سال 1286 صورت گرفته که خب اون زمان هنوز محمد علی شاه شاه قاجار بود نه احمد شاه. و این رو هم میدونیم، این درویش خان بود که در زمان سلطنت احمد شاه برای ضبط صفحه به فرنگ رفت. دوباره در سالهای 1288 به لندن و 1293 به تفلیس، اون هم با خواننده‌ای به نام طاهر که میتونه بدلی از سید حسین طاهرزاده باشه، یا جایی که برای تأمین مخارج ضبط خونش رو گرو میذاره و میفروشه. این کار رو هم درویش خان در واقعیت در سری پنجم ضبط صفحات در سال 1293 انجام داده. گفتم که در کل چند نشانه هست که ممکنه ما رو به غلط بندازه که دلنواز آقا حسین قلیه، مثل اسمش، سفرش به پاریس، اما در مجموع کفه ترازو به سمت درویش خان سنگینی میکنه و یک جا در یک صحنه گذرا انگار که دست‌های نامرئی کارگردان میاد توی فیلم، یک قاب عکس رو روی دیوار منزل آقا حسین آویزون میکنه و عکسی که توی قاب به چشم میخوره عکس درویش خانه. اینجا دیگه با احتمال نزدیک به یقین میشه گفت که آقا حسین دلنواز درویش خانه و نه آقا حسین قلی. اما خب این عادت حاتمی بود و در خلق شخصیت‌های اینچنینی که برگرفته از واقعیات تاریخی هستند، ویژگی‌های دو شخصیت رو در یک کاراکتر ترکیب می‌کرد. مثل اینجا که آقا حسین دلنواز ترکیبی از آقا حسین قلی و درویش خان. اما این شخصیت‌ها خیالی و اقتباسی هن و نه بازنمایی دقیق از تاریخ و واقعیت. برای شخصیت پردازی باقی کاراکترها، حاتمی از هر قصه و هر گوشه و کناری از اتفاقات واقعی و خیالی و داستانی موسیقی ایران هر چیزی که میشنید استفاده میکرد. حتی از قصه هایی که توی روزمرهش میشنید. اصلا انگار این جزئی از شخصیت حاتمی بود که همیشه نگاهی به قصه ها در گذشته داشت. به حکایت ها، به اتفاقات پس پشتش. شاید این یکی از دلایلی بود که بهش میگفتن سعدی سینمای ایران. این علاقه خاص حاتمی به فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و بالاخص دوران قاجار در همون نخستین کارهاش دیده میشه. حاتمی با اینکه به موسیقی‌های دیگری علاقه‌مند بود که جلوتر بهشون میرسیم، اما برای کارهاش همیشه مناسب‌ترین و متناسب‌ترین موسیقی‌ها رو انتخاب می‌کرد و جالبه علاقه و توجه خاصش به موسیقی هم مثل علاقش به قصه و ادبیات و تاریخ از کودکی پرماجراش میومد. عمویم ابراهیم حاتمی نوازنده عزلت بود و گمنام. هر وقت از مصائب روزگار سخت کودکیم فرار می کردم، به خانه عمو پناه می آوردم. برای او دنیا محدود شده بود به آن خانه قدیمی در خیابان شاهپور. می گفت سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت گیر. ابراهیم خان شاید نخستین مواجهه علی حاتمی با موسیقی بود که بعدها موسیقی رو در کنار تاریخ و ادبیات به یک رکن اساسی در سینمای حاتمی تبدیل کرد. علاقه ناخودآگاهی که تبدیل به یک عمل و اکت آگاهانه شد. می گفت هر کسی به فیلم‌های قبلی من کوچکترین نگاهی داشته باشه متوجه علاقه و توجه من به موسیقی در کل و موسیقی ایران به طور مشخص میشه. از همون ابتدا، از اولین فیلمم حسن کچل، این علاقه رو نه پنهان کردم و نه بی توجه ازش گذاشتم، بلکه همیشه سعی کردم بهش بپردازم. اساساً به مایه‌های هنر ایران عشق و علاقه دارم و طبیعیه که به موسیقی ایرانی هم به عنوان یکی از پایه‌های اساسی اون علاقه داشته باشم. اما احمد بخشی روایت جالب و متناقضی از ارتباط علی حاتمی با موسیقی تعریف میکنه و میگه علی حاتمی خیلی موسیقی گوش نمیداد. بعضی وقتا با سیروس تاهباز جمع می شدیم و بقیه سری کاست می زاشتن از شجریان، ناظری یا مرضیه و موسیقی های از این دست. ولی اینا خیلی توجه خاتمی رو جلب نمی کرد. آخر شب که می شد دست می کرد توی جیبش، می گفت می شه حالا من کاست خودم رو بذارم. از توی کاست صدای خانم گیتا که یک خواننده کوچه بازاری بود پخش می شد. مخصوصا تصنیف اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه. این کاست رو هر جا می رفت با خودش می برد واسه این وقتا. اینجور موسیقی ها رو بیشتر دوست داشت.
اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمی خوام چشمم دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمی خوام چشمم دنیا رو ببینه.
اما اولین باری که حاتمی به شکل خیلی مستقیم و واضحی از موسیقی کلاسیک ایرانی در فیلم‌هاش استفاده می‌کنه در فیلم سوت دلانه و در فیلم صدای پریسا رو روی تنظیم مشهور علیزاده می‌شنویم. اینجا به نوعی اولین همکاری غیر مستقیم علیزاده و علی حاتمیه. حاتمی بعد از سوت دلان برای موسیقی فیلم حاجی واشنگتن این بار میره سر وقت دوست و همکار علیزاده، یعنی محمد رضا لطفی، که احتمالاً با اون پایان بندی درخشان روی شعر حافظ در خاطره ها مونده باشه. سالها حاتمی روی اثر سترگش هزار دستان هم کار میکرد. کاری ماندگار که در واقع دومین همکاریش با استاد مرتضی حنانه بود که تیتراژ اون سریال روی پیشتر آمده اصفهان مشهور نیداوود به نوعی تبدیل به امضای ساخته حاتمی و هزار دستان شده. چند سال بعد علی حاتمی این بار برای ساختن موسیقی معاصرترین کارش میره سراغ یک خانواده و برادر بزرگشون که هوشنگ کامکار برادر کوچکتر اما خوش‌ذوقش رو معرفی میکنه و این میشه که ارسلان کامکار یکی از ماندگارترین موسیقی مطرحی که تا حالا در سینمای ایران کار شده رو برای فیلم مادر میسازه. موسیقی فیلم مادر و کیفیتی که کامکارها کار کرده بودن حاتمی رو متقاعد میکنه برای موسیقی شاید مهمترین اثرش باز بره سراغ اون خانواده و بیژن کامکار در مصاحبه با آرتباکس تعریف میکنه که علی حاتمی اول اومد سراغ من، اما من موسیقی دلشدگان رو کار نکردم، چرا که حاتمی اصرار داشت که آواز کار رو حتما شجریان بخونه. اما توی اون دوره یک ناراحتی بین من و آقای شجریان پیش اومده بود که من نمیخواستم با ایشون کار کنم و گفتم من کار رو میدم ناظری بخونه، که خب حاتمی هم قبول نکرد و این میشه که علی حاتمی که اصرار عجیبی داشت که حتما شجریان دلشدگان رو بخونه دنبال گزینه‌های در دسترس دیگری میگرده. چه کسایی؟ از اینجاست که قصه اصلی ما شروع میشه و دو کاراکتر اصلی موسیقی فیلم دلشدگان کم کم وارد داستان میشن. اما اصلا فکر نکنید که ورود راحت و آسونی بوده، بلکه از ابتدا تا آخر کار مدام با بحث و جدل و حتی قهر و آشتی همراه بود که الان قرار حسابی بهش بپردازیم. موسیقی رو ابتدا قرار شد آقای دهلوی بسازه. دهلوی و حاتمی با هم خیشاوند بودن و دهلوی میشد باجناق برادرش. آقای دهلوی تا فاینال کات کار رو هم پیش میبره. دهلوی موسیقی متن فیلم رو میسازه، اما میگه که تصانیف رو به کس دیگه بسپرید و علیزاده رو به حاتمی و دستیارش بخشی که این روایت رو تعریف کرده معرفی میکنه و میگه تصنیف ها رو بدید آقای علیزاده بسازه، بهترین اونه. پس با حسین علیزاده تماس میگیرن. حسین علیزاده تعریف میکنه که علی حاتمی که در اون زمان از کارهای من خوشش اومده بود با من تماس گرفت که برای موسیقی یکی از فیلمهاش با من صحبت کنه. با من راجع به فیلم دلشدگان صحبت کرد و این فیلم انقدر سناریوی زیبایی داشت که من رو دچار وحشت کرد. البته پیشنهاد کرد که با آقای دهلوی با هم روی موسیقی فیلم کار کنیم. من گفتم نه، بزرگ ما اینجا نشسته و دهلوی اگه کار کنه خیلی بهتره. حاتمی دوست داشت من هم حتما توی کار باشم. گفتم ببین، شریکی نمیشه موسیقی فیلم کار کرد. آقای دهلوی کار کنن، هر کمکی هم لازم بود من هستم. اما بخشی این رو هم اضافه میکنه که علیزاده گفت بهتر موسیقی کل فیلم رو یک نفر بسازه تا موسیقی یک دستی داشته باشیم. اما این رو هم اضافه میکنه که بهتر کل موسیقی فیلم رو یک نفر بسازه تا موسیقی یک دست تر باشه. آقای دهلوی گفت من تصنیف نمیسازم، پس بهتر کل موسیقی این فیلم رو تو بسازی. و اینجا بود که هر دو گفتن پس اختیار کل کار رو تو در دست بگیر.
ساقیا ساقیا زدم باده نابی که من.
تجربه ساخت موسیقی دلشدگان برای حسین علیزاده تجربه پرماجرایی بوده و در این باره میگه پشت صحنه فیلم‌های حاتمی از خود فیلم‌هاش هم زیباتر بود. کارگردانی بود که رفتارش با همه عوامل فیلم خوب بود. تو این فیلم من چیزهای زیادی ازش یاد گرفتم و یک جاهایی خسته هم می شدم. البته سر جاهایی که اون می گفت حتما باید موسیقی اینجا باشه و من مخالفت می کردم. یکی دو بار هم حتی من قهر کردم و اون با رفتار خوبش من رو متقاعد کرد که کار رو ادامه بدیم. برای من اتفاق بزرگی بود که فیلم مشکلی رو کار کردم. شاید شما نسبت به این موسیقی انتقاداتی داشته باشید، اما چون من همش میگم که کارهای من معلم من هستن، دلشدگان از بهترین معلم‌های من بود. کند و کاو میخواست که شما یه فضایی رو در موسیقی ایرانی پیدا کنی که هم خواننده نداشته باشه و هم از اون طرف گویا باشه و با مخاطب ارتباط برقرار کنه. موسیقی این فیلم از موسیقی نابی که در وجودم بود برمیخواست. هم شکلی مدرن نسبت به موسیقی اون دوره داشت، هم تصویرسازی و بازنمایی داشت و هم اصالت محض. یعنی وقتی قرار بود راجع به موسیقی قاجار بسازم، اصالتش اگه بیشتر از موسیقی قاجار نبود، کمتر هم نبود. یعنی کسی نمیتونست باور کنه این موسیقی الان ساخته شده. اختلاف علیزاده و حاتمی سر ساخت موسیقی فیلم دلشدگان، علیزاده بیشتر با احمد بخشی دستیار حاتمی در ارتباط بود. بخشی در کل یه دانش کلی نسبت به موسیقی ایرانی داشت و این کار رو کمی راحت تر میکرد. حتی گفته میشه پارت‌های تنبک اکبر عبدی رو احمد بخشی باهاش تمرین میکرد، البته در کنار داریوش زرگری. خود بخشی میگه یه روز حاتمی ازش خواست که بیا موسیقی متن فلان قسمت رو به فلان رنگ وصل کنیم. علیزاده هم گفت نمیشه، شما که به موسیقی وارد نیستید که از من بخواید کجا رو به کجا وصل کنم. سر همین بحثشون شد و علیزاده گفت من دیگه کار نمی کنم. علیزاده ماجرای این اختلاف جالب با حاتمی راجع به قسمت‌های از موسیقی فیلم رو اینطور تعریف میکنه. با حاتمی به اختلاف خوردیم. مثلا حین مونتاژ فیلم میخواست برای صحنه موسیقی بسازم که به نظر من موسیقی اون به بقیه صحنه‌ها نمیخورد. یه جا دیگه خیلی گیر کردیم. جاهایی که خیلی دوست نداشتم هم جایی بود که امین طارق باید به سبک ایرج و فردین میخوند که کم کرد، ولی همچنان بود و اتفاقا صحنه ناموفقی هم شد. یک جایی از این اختلاف نظرها انقدر عصبانی شدم که گفتم من دیگه کلافه شدم، قرارداد فیلم رو بیار تا لغوش کنیم. اون هم گفت نه حسین تو میتونی. گفتم اصلا بحث تونستن نیست، این کارها یک فرمول مشخصی داره. گفت نه حسین ولی تو میتونی. به قدری خونسرد و بارندی این حرف رو میزد و تکرار میکرد که حرص من رو هم در میآورد. من رفتم خونه. تو راه هم همش این جمله تو ذهنم تکرار میشد که حسین تو میتونی. شب دیدم در خونه رو زدن. دیدم علی حاتمی همراه همسرش با یک دسته گل اغراق‌آمیز اومدن دم خونه و حرفی برای من نذاشت. در رو باز کردم و بهش گفتم که تو میدونی من چقدر تو و همکاری با تو رو دوست داشتم، ولی خسته شدم. من با عشق کار میکنم ولی تو نمیذاری کاری که واقعا میخوام رو بکنم. اینجا بود که گفت آره درست میگی ولی حسین تو میتونی. باز همین جمله رو گفت و من رو باهاش تنها گذاشت و رفت. اینجا بود که از خودم پرسیدم حسین تو چی رو نمیتونی؟ نمیتونی پل بین دو موسیقی نامرتبط رو با هم بسازی؟ میتونی. الان که بهش فکر میکنم اگر تضاد بین این دو موسیقی وجود نداشت، اون موسیقی که خیلی تصویری شده اینجا ساخته نمیشد و اتفاقا بد صدا میداد. دو سه روز بعد از اینکه اون این جمله رو برای من تکرار کرد، چیزی به ذهنم رسید که یادداشتش کردم و ضبط کردم و این باعث شد این دو صحنه خیلی طبیعی به هم بچسبن و بعد یه پل روان بین این دو موسیقی زده شد. گفتم که علی گفت تو میتونی و من تونستم. اما بالاخره ورود محمد رضا شجریان به فیلم. شجریان چطور به دلشدگان اضافه شد؟ احمد بخشی تعریف میکنه که اول اصلا قرار نبود که شجریان دلشدگان رو بخونه. شجریان اون زمان برای فیلم آواز نمیخوند. خوانندگی کار به یکی از شاگردان آقای علیزاده به اسم ابو جلادی سپرده شد. اون هم اومد و خوند و ضبط کردیم. اما علیزاده از یک بخشی از کار ناراضی بود، چون بالا نوشته بود و صدای اون خواننده اونقدر بالا نمیرسید. گفت فعلا این رو داشته باشیم تا من با خواننده دیگه همین آواز رو تکرار کنم. پس با محسن کرامتی کار کرد که صداش چپکوک بود و میتونست بالا بخونه. اونم اومد و خوند. اما فیلم برداری که تموم میشه، حاتمی از علیزاده میخواد که یه جوری شجریان رو وارد کار کنه. علتش چی بود؟ حاتمی تازه فهمیده بود که باید قسمت‌های زیادی از فیلم رو حذف کنه. ترسیده بود از اینکه کسی برای تماشای فیلمش نیاد. بنابراین این فیلم باید یک چیزی داشته باشه که مخاطب رو به سینما بکشونه. و چه چیزی بهتر از صدای شجریان؟ اما چرا حاتمی مجبور شد قسمت‌های زیادی از فیلمش رو حذف کنه؟ مشهوره که علی حاتمی دیالوگ فیلم‌هاش رو فراوون می‌نوشت و دستش به کم نمی‌رفت. این عادتش بود که زیاد بنویسه. در اون زمان همه فیلم‌ها 90 الی 100 دقیقه‌ای بودن. بعد از نوشتن فیلمنامه می‌بینه که فیلم حدود 3 ساعت طول می‌کشه. از ارشاد و سینماها میخوان که فیلم رو تو دو پرده و با قیمت بلیت بیشتر نمایش بدن. به حاتمی قول مساعد داده میشه که با سینماها صحبت بشه تا بلیت دو سانس رو برای یک سانس بگیرن. اما وقتی فیلم برداری تموم میشه، با این درخواست موافقت نمیشه و مجبور میشن تکه های زیادی از فیلم رو حذف کنن. در مرحله بعدی حاتمی باید دنبال تهیه کننده میگشت. اون زمان تهیه کننده هایی بودن، اما همه برای 90 تا 100 دقیقه فقط راضی بودن تهیه کنندگی کنن. و کسی حاضر نبود که فیلمی که دو برابر زمان داره رو وقت براش بذاره و حمایت مالی کنه. بنابراین حاتمی مجبور میشه خودش تهیه کنندگی کار رو بر عهده بگیره. با گرو گذاشتن سند خونه برای بانک و گرفتن چند وام، بالاخره به مرحله انتخاب بازیگر میرسه. اصل فیلم دلشدگان در واقع 19 پرده داشت که برای یک فیلم سینمایی مونتاژ شده خیلی زیاد بود. با سینماها صحبت شد که در صورت امکان فیلم رو در دو پرده به نمایش بذارن. اما سینماها با این کار موافقت نمی‌کنن و حاضر به انجامش نمی‌شن. حالا باید فیلم از 19 پرده به 10 پرده تبدیل می‌شد که کار خیلی سختی بود. و وقتی دلشدگان رو میبینیم فکر میکنیم چرا فیلم پرش داره، در صورتی که فیلم پرش نداره، فیلم در واقع لقمه لقمه و مسله شده.
Jusqu'à ce chant, tout n'était que nuit, qu'obscurité. La lumière vint avec ce chant qui me réveilla. À qui appartient-il ?
À l'amour. عشق.
عشق.
اما برگردیم سر ورود شجریان و همکاریش با علیزاده و حاتمی در این فیلم. اون زمان گویا ارتباط علیزاده و شجریان خیلی خوب نبود و با هم کار نمی کردن. این رو آقای بخشی ادعا می کنه. علیزاده اول با ورود شجریان به کار مخالف بود. شبی که حاتمی صحبت همکاری با شجریان رو باهاش می کنه، به بخشی زنگ می زنه و بهش میگه من موافق نیستم که با خواننده معروفی کار کنیم. اینجوری میشه مثل همون ایرج و فردین. اگه خواستید با شجریان کار کنید من فکر نکنم به همکاری ادامه بدم. پس اینجا حاتمی خودش به قضیه ورود میکنه و این دو رو یک شب دعوت میکنه به خونش و با شجریان و علیزاده صحبت میکنه و اختلاف ها حل میشه تا اینکه هر دو قبول به همکاری میکنن. شجریان البته دورادور خبر داشت که حاتمی راجع به تاریخ موسیقی سنتی فیلم ساخته. حاتمی رو قبول داشت و میگفت خوب کسی سراغ این کار رفته. برای شعری که کراوتی خونده بود امین طارق لب زده بود. اما شجریان گفت من روی لب بازیگر نمیخونم. فیلم حیف میشه. میشه حکایت ایرج و فردین. گفت شما یک جورهای مونتاژ این خواننده رو عوض کنید و از آینه کاری های سقف و عمارت و اینها کار کنید. من خودم شعر رو انتخاب میکنم. شجریان برای خوندن دلشدگان هیچ دستمزدی دریافت نمیکنه. اما تحت شرایطی. اول اینکه عنوان بشه حضور افتخاری در فیلم داره و بعد میگه من برای فیلم میخونم. اما موسیقی فیلم مال خودم میشه. یعنی حق انتشار کل آلبوم میره در اختیار علیزاده و شجریان. از بین قطعاتی که علیزاده برای دلشدگان ساخته و شجریان خونده چند تاشون مشهورتر از بقیه شدن، مثل تصنیف های گلچهره و دلشدگان.
گلچهره
یا این دو آواز دشتی و بیاد ترک که انصافاً هم تصانیف و آوازهای زیبا و ماندگاری‌اند. میشه گفت تاریخی‌اند اصلاً و جزو محبوب ترین کارهای شجریان به شمار میان.
غلام چشم آن ترک که در خواب خوش مسیحی نگارین گلشنش رو مشکین سایبان ابرو
اما جالبه بدونید که سانترک آلبوم از چیزی که توی فیلم میشنویم بیشتره و بخشی از تصانیفی که برای این فیلم ضبط شد هیچ وقت پخش رسمی نشد. یه سری از قطعات هست که در فیلم میشنویم ولی در کاست نیست. مثلا اون آواز مخالف سگاه که توی فیلم هست و توی کاست نیست، یا دوتا تصنیف امید عشق و پیمانه عشق که خیلی هم تصنیف زیبا و کم شنیده یه، توی کاست اومده اما توی این نسخه فعلی از فیلم نیست. یعنی احتمالا توی نسخه 3 ساعته هست اما توی نسخه رسمی دیگه نیست. یا مثلا سکانس مرگ طاهر جلوی اپرا فقط قسمت کوتاهی از آواز شجریان توی فیلم آورده شده، اما قبل از این صحنه و اون فردین بازی امین طارق، دلشدگان یک ملودی بی کلام هم اجرا میکنن که حدود 10 سال بعد شجریان و علیزاده اون رو در آلبوم دیگری با شکر با کلام میخونن که سر جای خودش به اون هم میرسیم. اما علیزاده و حاتمی سر ساخت موسیقی فیلمی که اصلاً درباره موسیقی بود چطور کار می‌کردند؟ پروسه ساخت موسیقی به این صورت بود که اول علیزاده ملودی تصانیف رو می‌ساخت، بعد ملودی رو به همراه معر و نه خود شعر برای حاتمی می‌خوند. حاتمی هم شعر رو می‌داد به شاعر. شعر تعدادی از تصنیف‌ها سروده خود علی حاتمی هستند و در نهایت فریدون مشیری شعرها و آهنگ‌های فیلم رو بررسی و بازبینی می‌کرد. ارشاد به یک سری کلمات در اشعار مجوز نمیداد. مثلا خود تصنیف دلشدگان هم نسخه تغییر داده شده است. شعر اول رو خود حاتمی نوشت و بعد که ارشاد مجوز نداد، ذوقش برای این کار میخوابه و دیگه همه ترانه ها رو میسپاره به مشیری. مثلا در تصنیف دلشدگان یه جا میگه از ملک ری آمدیم با بار می آمدیم، که این تیکر رو حذف کردن که به جاش اومد با ساز و نی. تو بروشور رسمی آلبوم کلام گلچهره به تنهایی از علی حاتمیه، پیمانه عشق و امید عشق رو مشیری سروده و شعر تصنیف دلشدگان که اصل کاری هم هست سروده مشترک مشیری و حاتمیه. غزل آواز زیبای غلام چشم هم که از اشعار حافظ بزرگ انتخاب شده.
غلام چشم اون ترکه که در خواب خوش نستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابروی.
یادتونه توی اپیزودهای قبلی گفتم که شجریان زیاد کوه میرفت و اونجا تمرین میکرد؟ مثلا اتود اولیه آواز دستان رو توی همون کوه زده و بعد رفته توی استودیو و اون شاهکار رو خونده. اما برای دلشدگان میگه که من ساز و آوازهام رو توی استودیو ضبط نکردم، رفتم و توی کوه ضبطشون کردم. در واقع آواز این اثر رو محمد رضا شجریان صبح یک روز بارانی در کوهستان به همراه یک ضبط صوت کوچک خونده و در این باره میگه بعد از اینکه سناریو رو خوندم شعرها رو انتخاب کردم. توی فیلم امین طارق آوازی داره که توی کوچه باغ‌ها میخونه و من هم برای اینکه این کار درست از آب در بیاد به کوههای پونک رفتم و آوازها رو توی کوه خوندم و ضبط کردم. شجریان در این فیلم از لبخانی خودداری میکنه. به همین خاطر در صحنه‌های تصنیف‌خوانی فیلم هرگز نمای بسته از بازیگر دیده نمیشه.
یارم به یک لام پیروهن خوابید زیر بستر، یارم به یک لام خوابید زیر نستر، ترسم که بوی نستر است هوشیار.
قسم که بوی مستر مست است و شارش کنه.
اما کم کم برسیم به سکانس پایانی این اپیزود و یک سوال بی جواب 30 ساله که اون پسرکی که آواز میخونه کیه؟ احمد بخشی دستیار علی حاتمی تعریف میکنه که بازیگر اون پسرخاله لیلا حاتمی بود. سر موسیقیش ما یه دوستی داشتیم که یه کسی رو میشناخت که نوازنده ساز بادی در ارکستر ارتش بود. دو تا پسر داشت که یکی ویولون میزد و یکی صدای خوبی داشت. با اونها تماس گرفته شد و قرار شد با هم همکاری کنن. در اون زمان علیزاده در سفر بود. علیزاده کلن کمتر به سر صحنه میومد و ارشد طهماسبی به جاش سر ضبط حاضر میشد. بعد از اینکه صدای پسر رو شنید به وجد اومد و گفت که برن سر ضبط و اون پسرک انقدر خوب آواز میخوند و به کارش وارد بود که هر گوشه‌ای که ارشد طهماسبی سر ضبط بهش میگفت، اعم از بیات راجع، جام دران و بقیه گوشه‌های دستگاه همایون، خیلی خوب از پسشون برمی اومد.
و از در طرف بازان چین همه نمی شغل عالم فانی زاهد پشیمان را ذوق باد در جان است
خب دیگه کم کم ببندیم پرونده دلشدگان رو که واقعا هنوز کلی حرف نگفته هست دربارش و تابستون سال بعد در پرونده حسین علیزاده باز بهش برمیگردم. چون موسیقی این فیلم و اصلا خود فیلم واقعا یک اتفاق در تاریخ هنر ما. فیلمی که بیرحمانه مسله شد و ما هیچ وقت اون کار سترگی که حاتمی و علیزاده و شجریان با محوریت و مرکزیت حاتمی کرده بودن رو ندیدیم. امیدوارم یک روزی بتونیم نسخه کامل و 19 پرده دلشدگان رو به طور کامل ببینیم. نه این فیلم لقمه لقمه شده رو که قربانی طمع بازاری های هنر و سینما شد. اما مگه نسخه کامل این فیلم وجود داره؟ بله، هست. پیش علی لاریجانیه. چند سال بعد از ساخت دلشدگان، علی حاتمی این بار در صدد برمیاد تا فیلمی درباره جهان پهلوان تختی بسازه که اتفاقا موسیقی این فیلم رو هم قرار بود علیزاده بسازه. که بیماری سرطان شدت میگیره و دیگه نمیتونه کار کنه و بره سر صحنه. اینقدر بیماری داشت اذیتش میکرد. طوری که تو فقط و فقط 52 سالگی انگار 80 سالش بود. پس حالا که میبینه نمیتونه دلشدگان رو پخش کنه، میگه لااقل اون رو بفروشم و خرج دوا درمونم کنم. که به مبلغ 5 تومن میفروشه به لاریجانی و اونم تا امروز یعنی اسفند 402 بعد از حدود 30 سال هنوز فیلم رو پخش نکرده. امیدواریم که به هر حال یک روزی بتونیم ببینیم این فیلم رو.
گل چهره مپرس نغمه سرا از تو جمان جدا شد.
خب این هم از قصه دلشدگان و قسمت اول پرونده همکاری های شجریان و علیزاده. در قسمت بعدی میریم سراغ آلبوم دیگری از اون گروه چهار نفره مشهور و محبوب و قصه ساخته شدن آلبوم شب سکوت کویر رو تعریف میکنیم. من فاروق قادریم و این 55مین گوشه بود. لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و محتوای ما رو اگه دوست دارید به دوستانتون و علاقمندان به موسیقی ایرانی هم معرفی کنید.